به 1094 صفحه 148 اسم
این قضا هم میکنه کندم به سمتان کردی داره نیست مجاز و عمر مشارف هست یه مشار دیگه بله خلیان دیگه بله مثال عمر مشارف خلیان دیگه بود دیگه بله این هم داره میرسه این شما خب
تشمه ادایی به خلیان
نیدون سعی باده باشه با خطاهای ما جانم نه هم بودم چرا هم همه که من خیلی تو امتحان شفای سال ارز کنم خدمتون این مسئله ای خاطرتون بود گفتیم که در مورد جریان خیار شرط در صورت معاملاته بعدن باید ما معلوم کنیم ابتدا دلیل چیه بعد موارد رو بررسی کنیم چون دلیلشه تمسک به عموم یا اطلاق المؤمنون عند شروط همه من تردید میگم چون تردید گفته شده اما شاید حقی باشه اینجا بگیم اطلاق دیگه اصلا شائبه عموم نباشه چرا؟ به خاطر اینکه تمسک ما به مسئله المؤمنونه نه شروط همه تمسک ما به اینه که تمام موضوع لقبول التزام و تقدیر شر مؤمن بودن است مسلم بودن است چه لباس بی به تنش باشه چه لباس اجاره چه لباس ایفا چه هر لباس دیگری داریم به این تمسک میکنیم بعدا باید بحث بکنیم ببینیم مانعی وجود داره که بعضی از معاملات رو از تحت این قاعده کلی خارج کنه یا نه اگر مانعی نبود شیوع المؤمنون یا المسلمون عند شروطه هم شائع اون همه را میگیره فلیکن اجاره و جعاله و ایقاع و کذا و کذا رو میگیره این دلیل ماست باید ببینیم چه مواردی خارج میشن به خاطر این مسئله اون مواردی که غیره که از تحت این قاعده خارجند رو شیخ یکی یکی بررسی میکنه حالا اونایی که باید تک به تک فردی بررسی بشه اونایی که نوعش محل اشکال نوعش اولی موردی که برای خروج گفته شده ایقاعات خب در مورد خروج ایقاعات که انم مسلمه فی فقه خروج ایقاعات کیفیت الخروج اختلافیه اما اصل خروج مسلمه یعنی سعی کردن تأمین دلیل هم بکنن برای ماجرا دلائلی از کنار ایقاعات اقامه بشه اما اصل خروج ایقاعات مسلم حتی شیخ از ابن ادریس نقل میکنه که خیار شرط در طلاق جاری نیست چرا جاری نیست؟ گفته به خاطری که این عقد نیست پس مسلم گرفته که خیار شرط در عقوده و حیث و کانت طلاق و لم یکن و عقده فلم یکن فیه خیار شرط اینطور مسلم گرفته خب دلیلش چی باشه؟ شیخ میگه بعضی جناب سوال شیخ میگه بعضی ها در دلیل این معنا عرض کنم خدمت شما اینطور استدلال کردن گفتن که از روایات باب شرط برمیاد که شرط یه مشروط له داره یه مشروط علیه یعنی قوام شرط به دو نفر
دو طرفی تصویر
دو طرفی شد تو روایات اینطور دارد لا یجوز و له و لا یجوز و علیه لا یه جای یه دیگه روایت دیگه اینطور دارد لا یجوز و لمن اشترت و لا یجوز و علالذی اشترت بر علیه اون کسی هم که شرط شد نافذ نیست پس که انم مفروغن انه روایات وجود دو نفره خب حالا بگید دیگه ای صغرا کبراشو بگید حیث و کان شرطو چرا گفتم روایات مستدل به روایت تمسک کرده ممکنه کسی به معنای لغویش تمسک کنه یا هرچی او آقا میگه بالاخره حالا معنا لغوی هم باشه معنا لغوی هم این نباشه حیث و کان شرطو فلفقه قائما به طرفین پس دیگه در ایقاعی که به مجرد جریان صیغه ایقاع ایقاع نافذ میشه چون قائمه به قبول از کسی دیگه ای نیست، دیگه شرط جاری نیست. این استدلال رو مفتاح گفته، جواهر گفته، اما ظاهرا از کسی گفتن نه از خودشون، شاید خودشون هم قائل باشن. عرض کنم خدمت شما، جناب شیخ این رو جواب میده، میگه اینجا یه مقالطه خفیه ای اتفاق افتاده. این که شرط قیامش به دو نفره، این دوئیت غیر دوئیت باب عقد و ایقاعه. دوئیت باب عقد و ایقاع یعنی موجب و قابل، یعنی به صرف ایجاب نفوذ معامله ثابت نمیشه، باید یک قبولی هم باشه. حالا شرط کجاست تو معامله؟ شرط کجاست تو معامله؟ شرط متمم معامله است، معامله ایه، عقدیست موجب و قابل میخواد، ایقاعیست صرفا ایجاب میخواد، این تمام. حالا یه شرطی میخواد بیاد مکمل این معامله بشه، متمم این معامله بشه. تو شرط ما مشروط الله و مشروط علیه داشته باشیم. این دوئیت که تو باب شرطه غیر دوئیتیه که برای انعقاد عقد تو موجب و قابل لازم داریم. خب این یک. دو، الان ما ایقاع براتون مثال میزنیم که اجماعی وجود شرط درش، حالا کار نداریم چه شرطی، وجود شرط درش مسلمه. چون شما میخواید ایقاع تحت قالی از مورد شروط هم خارج کنید، ما میگیم نه شرط داره. مثل کجا؟ مثل عتق. گفتن که در عتق، در عتق اشتراط خدمت عبد بعد جریان العتق صحیحه. بهش بگی که آقا تو را آزاد میکنم به شرط این که تا یه سال برام کار کنی، یا بهش بگی تو را آزاد میکنم به شرط این که این مقدار پول بعدن بیاری به من بدی. چه اشتراط خدمت چه اشتراط مال، رد مال، گفتن صحیحه. کنه مسلمه، یعنی کسی نیست که اینو اشکال کرده باشه. شیخ میگه خب اگر ایقاع ذاتاً منافی با شرطه، ها چجوری اینجا همه قبول کردن؟ حالا اینجا مشروط علیه داره یا نداره؟ مشروط الله داره یا نداره؟ بله. این یک شف از این که پس ما اولا در ما نحنفی مش منافاتی نداره شرط در ایقاع بیاد، مسلمه فی الفقه. ثانیاً دلیلی هم که گفتید یه مغالطه خفیه ای توش بود، طرفین شرط غیر طرفین موجب و قابل عقده. حالا یک کسی انقلت میکنه میگه آقا همونجا همون مثالی که شما زدید که اشتراط خدمت یا رد مال بشد برای عبد، بهش بگه آزادت میکنم ای عبد به شرط این که انقدر پول بیاری بدی یا سه ماه برای من کار کنی، اون شرط که نافذه سه قول درش هست. یک قول میگه آقا همین که شرط کردن شرط نافذه، دیگه از جانب عبد که مشروطان علیه قبولی شرط نیست، نباید عبد قبول کنه، شرط نافذه. بعضی ها گفتن مطلقا قبول لازمه، باید عبد قبول کنه تا شرط، تا این شرط نافذ بشه، و الا کلم یکنه. بعضی ها تفصیل دادن گفتن که آقا اونجایی که شرط الخدمه است عبد نمیخواد قبول کنه. میدونم چرا دیگه، خب عبده دیگه، الان که عبده باید کار کنه، الان که عبده باید کار کنه. حالا ما میخوایم یه لطفی بهش بکنیم ردش کنیم بره، اما سه ما باید کار کنه، قبول نکنی خب اشکال نداره بمون تا یه سال دیگه. لذا اینجا گفتن قبول شد نیست، اما رد مال باشه، یعنی آزاد شد رفت کار کرد، خب ملک خودشه، مال رد مال کنه، اینجا باید حتما قبول کنه. تفصیل دادن. خب مستدل میگه آقا اینجا دیدید بالاخره یه قبولی دخیل شد، پس نگید در باب شرط مشروط له و مشروط علیه غیر از موجب، و بالاخره قبولی شرط شد. خب آقا این اشکال به چی میخوره؟ تهش چیه؟ تهش اینه که سلمنا او دو مورد را که شما تو شرط عتق گفتید لعجل دلیل تعبدی سلمنا، اما اصل اولیه در ایقاع عدم شرطه، چون موجب قابل نده. جناب شیخ میگه باشه، اینجا هم سلم نه، اصلا ما قبول رو مطلقا قبول کنیم، یعنی عبد باید قبول کنه. باز قبول اینجا قبول شرطه، نه قبول عقد یا ایقاع که بشه عقد اگر قبول بیاد توش. قبول شرط غیر قبول اوه. دوستان عزیز، حالا که اینطور شد برگردیم یه نگاه بکنیم به معامله با تصویری که شیخ ارائه داد. شیخ گفت آقا عقد یه تقرر داره، اوفو میاد روش، تقرر به ثمن و مزمن، به بایع و مشتری، درست شد؟ یه متممی داره به نام شرط. متمم شرط رو که اوفو بالله خود درست نمی کنه که، متممش رو المؤمنون عنده شروطه هم درست میکنن. ما مخالفیم با حرف جواهر که گفت المؤمنون عند شروطه هم، نمیخوایم نداشته باشیم هم اوفو بالعقود مشکل حل میکنه. چرا؟ چون شرط من اجزاء معنوی عقده. شرط کل جزء من العوضینه. حالا که کل جزء من العوضین شد، از متممات و جزء معنوی عقد شد، اوفو بالعقود میاد میگه اوفو به عقد با کل بار و بندیله، شرط رو هم میگیره. شیخ انشاءالله تو احکام شرط براتون میگه، میگه ما اینو قبول نداریم، به هم خورد. ما یا اوفو بالعقود داریم، مقدمات عقد درست میکنه، متممات دلیل میخواد، دلیلش ترازیه، دلیلش طیب نفسه، دلیلش در باب شرط المؤمنون عنده شروطه، دلیلش خود عقد نیست. خب حالا اینجا چه خمونو پیاده میکنه؟ میگه بابا اینجا حتی اگر قبولم بخواد، این قبول مال کیه؟ مال شرطه. این قبول مال خود معامله نیست. فتحسله. این دلیل اول برای این که در ایقاعات المؤمنون عند شروطهم جاری نشود لکون شرط قائمن به طرفه، این دلیل صحیح نیست. همین یه تیکر بخونم تا بعد وارد دلیل اصلی بشم. بسم الله الرحمن الرحیم. فنقول اما الایقاعات فالظاهر عدم الخلاف فی عدم دخول الخيار فی الایقاعات. ظاهر عدم الخلاف است در این که خیار شرط در ایقاعات جاری نیست. کما یرشد الیه استدلال الخلی، ارشاد میکند به ما، میفهماند به ما این معنا را که خیار شرط جاری نیست تو ایقاعات. استدلال الحلی رضوان الله علیه فی السرائر. او چه گفت استدلال؟ استدلال بر چی بود؟ علا عدم دخول شرط خیار فی طلاق. خب استدلالش چیه؟ و چون استدلال به خروجهی، خروج طلاق عن العقود، یعنی پس یه کبرای مسلم گرفت که از شرط و خیار و شرطه ینحصر بالعقد، و حیث و کانت طلاق لم یکن به عقدن فلم یکن فیه خیار و شرطه، مسلم گرفیم رو. پس ببینید کن اصلش مفروغ عنه که در ایقاعات جاری نیست، لذا حلی برای کبرا استدلال نکرد، فقط صغرا را اثبات کرد که طلاق عقد نیست. خب یعنی پس به این مثال ما هم ارشاد میکند به ما عدم دخول رو، هم به یه نحو ارشاد میکنه به ما عدم الخلاف رو. چون اگر قرار بود کبرا اختلافی باشد، بعد ابن ادریس باید رو کبرا هم تصریح میکرد، رو کبرا هم استدلال میکرد، در حالی که او کبرا رو مسلم گرفت، فقط اثبات صغرا کرد، فقط نشون داد که این طلاق عقد نیست. اما این که خیار شرط منحصر به عقد که تو کلام ذکر نکرده، چون مسلم، یعنی کعنه یک نحو اشاره به بداهت و مسلم بودن و عدم الخلاف داره.
کل عقد سه بار وقف و ابراء و طلاق، یعنی عدم الخلافیه که ما داریم
خلافشو میبینیم یا احتمالش داده شده، چون عقد رو موسع گرفتیم، به عقد معنی لغوی گرفتیم. قیله خب حالا دلیل اولی که برای این ماجرا بیان شده غیر از اون پس در واقع اجماع یا عدم الخلاف یا بداهت و مسلم بودن. قیل لان المفهوم من الشرط ما کان بین اثنین، شرط او چیزی است که بین دو نفر باید بیاد. کما ينبه علیه جملتون من الاخبار، از روایات این به دست میاد. دوستان این کما میتونه این وجه استدلال باشه، میتونه معید ذکر بشه. اگه معید ذکر بشه یعنی تمسک ما به تبادر از کلمه شرطه، یا به قول مثلا لغویین در کلمه شرطه، یا به یک نحو به اوضاع لفظیه شرط داریم تمسک میکنیم، بعد میگیم به همین معنا تو روایات هم اومده. بعد این اگه کسی اینطوری گفت، ممکنه همون برم کسی استدلال بیارد که آقا جاهایی هم داریم که شرط بدون قوامش به طرف این اومده. اما اگر کسی گفت آقا اصلا او بنده خدا هم همه دعواش سر اخباره، یعنی اون نوکر لغت نیه، حالا لغت هم باشه هم نوش جونمون، اگر هم نبود اخبار برای ما، چون ما محکم ما نهایتا ما هو الحکم فی الاخبار محکمه، اینجا هم اخبار اینو گفتن، مسلمه در اخبار که لا یجوز له و لا یجوز علیه. خب ول ایقاع انما یقوم به واحده، که انه خود شرط رو لباس عقد پوشون برش. ببینید ته استدلال که انه ایطوریه، به خود شرط لباس عقد پوشونده، بعد میگه وقتی ایقاع باشه دیگه فی ضمنش نمیشه یه چیزی که لباس عقد تنشه بیاد. و فیه حالا جواب ان المستفاده من الاخبار کون الشرط قائما به شخصه المشروط له و المشروط علیه، اونجا که روایات دست میاد شرط است که دو طرف داره. لا کون الشرط متوقفا علی الایجاب و القبول. آقا منظور از ایجاب و قبول چیه؟ نوع ایجاب و قبولیه؟ ایجاب و قبول معامل عقد. از کجا دارم اینو بهتون میگم؟ چون گفتم پایین تری کسی انقلت میکنه، میگه بابا تو همون شرط هم که شما گفتید باید حتما عبد قبول کنه. ما هم بهش چی گفتیم؟ نگفتیم عبد لازم نی قبول کنه، گفتیم حتی اگر هم قبول کنه باز مضر نیست، چون قبول و شرط غیر قبول العقد. پس این ایجاب و قبول که داریم اینجا میگیم، منظور ایجاب و قبوله، موجب و قابل در باب قوام عقده. خب الا ترى انهم، حالا شاهد، الا ترى انهم جوزوا فقها، تجویز کردن، نگفته اجماع اما از بیرون مسلمه باز این معنا، عدم الخلاف توش هست. جوزوا که ان یشترط اون معتق فی اعتاق العبد خدمت مدتن، شرط کند یه بازی زمانی بعد از عتق رو که عبد خدمت کنه اینجا. تمسکن به عموم المؤمنون عنده شروطه بینما، بگید ان العتق ایقاع، عتق ایقاع بود قاعدتا.
بعضی
مثلا
اینجا دیگه عتق ایقاع نیم، این قرارداد اشتراک
نه این شرط خدمت غیر عتق بالکتابه و این هاست. او در بعضی از فروزش اینطوره که بهش میگیم تا 3 سال کار کن، بعد 3 سال آزاد میشی.
الان آزاده
به شرط این که 3 ماه بعدش کار کنه. اینو گفتم فکر کنم، نگفتم اولش؟ اینو داریم الان محل بحث قرار میدیم، ایقاع قطعا، یه همه الان آزادش کرد اما به شرط این که 3 ماه چقدر کار کنه مثلا. بله آقا این چی میخواد بگه؟ حالا انقلت و قلته است. آقا نه خیر، اینجا هم نیازه به قبول دارد، کسی قبول انکار نکنه، عبد باید قبول کنه تا این شرط نافذ بشه. میگیم باشه، توقف و لزوم شرط، نه لزوم الایقاع، نه لزوم المعامله، لزوم شرط، اونم نه در همه جا. شیخ گفتم 3 قول هست اینجا، مطلقا قبول لازم نیست، مطلقا قبول لازمه، تفصیل بدیم. اونجایی که شرط الخدمه قبول لازم است، اونجایی که شرط ماله قبول لازم. شیخ میگه حالا اونم توقف و لزوم شرط، البته کشترات مالن علی العبد نممکنه در همه شرط ها، مثل این مورد علا قبول العبد، فرضم کنیم اینجا قبول عبد لازمه، علا قول بعضه، ایمایی کرد به کل اون مسئله که عبیرون گفتن، اشاره ای کرد که یه کسی میگه قبول شرطه، بعد یه عده گفتن نه، یه عده گفتن آره، یه عده خواهر به تفصیل شدن. شیخ کنه تفصیلش هم داره اشاره میکنه، یعنی متمایل به تفصیلشه. باش سلمنا، قبول شرطه، البته قبول تو همش نه، تو کشترات المال شرطه، اینجا هم که شرط باشه، لکن هازا این قبول غیر اشتراط وقوع شرط بین الایجاب والقبول. بین الایجاب والقبول یعنی چی؟ خب قطعا تو شرط وقتی میگیم قبول شرطه، خب مشترط هم که ایجاب کرده، گفته شرط بر ذمه تو، اونم قبول ایجاب و قبول داره، منظور ایجاب و قبول عقده. این که در شرط آمد غیر ایجاب و قبول مصطلحه، غیر موجب و قابل خواستنه که معامله را از ایقاع خارج کنه ببره عقد کنه. پس این استدلال نافذ نبود. بریم سراغ استدلال دوم شیخ. استدلال دوم شیخ آموزشی قالبی نگاش کنیم، دو استدلاله. اولیشو شیخ با مضافن گفته. چرا؟ چون یه حدیثه ای اگر بخوایم بشکافیمش رد شدیم ازش. آقا این دیوار سالمه، پوک نیست، گچی کشیدیم روش، هیچکی نمیدونه اگر زدیمش معلوم نیست چی میشه، شاید به جایی بزنیم که آجر پشتش، شاید به جایی هم بزنیم که پوک بودی بلد ریخت. حالا اشاره میکنم چرا. اما فعلا حالا قالبی ببینیم قصه رو. شیخ اول پا آقا برگردیم دوباره دنبال چی بودیم؟ این که المومن عند شروطهم ایقاعات رو در بر نمیگیره، ایقاعات از تحت این قاعده خارجه. شیخ میگه نکته اول، المومن عند شروطهم، عنوان شرط باید صادق باشه یا نه؟ میگیم بله. میگه عنوان ممکنه کسی بگه عنوان شرط در ایقاع صادق نیست، یا اینو بگه صریح جزمی، یا لااقل اگر بگیم عنوان شرط مطلقه، هم ایقاع رو میگیره هم عقد رو میگیره، انصراف داره به شرط در عقود. میگه من کجا اینو فهمیدی؟ میگه یادت عبارت قاموس برات نقل کردم، گفتم شرط چیه؟ الالزام و الالتزام فی ضمن بیعن و نحوه بیع. نحوه بیع کیه؟ نحوه بیع یعنی جنس جامع بیع، یعنی معامله، نحوه بیع یعنی هرچی معامله است، یا نحوه بیع یعنی بیعی که عقد است، نحوه بیع یعنی هر عقدی، یا نه خاص بیع کوچیک‌تر کنیم، بیع عقد لازم، هر عقدی که عقد لازمه. شیخ میگه حالا اگه قید لزومم توش نباشه، صرف عقد باشه، اما صرف دیگه نه صرف معامله، صرف عقد، پس فل بیع و نحوه بیع یعنی هر چی که عقد است، پس شرط الزام و التزام فی ضمن العقود است، نه الزام و التزام فی ضمن جمیع المعاملات، انصراف داره. حالا قول لغوی چی جو سبب انصراف شده؟ اینو باید تحقیق کنیم ما. ته اشکال هم بگید
انصراف
قول لغه، انصراف مال چه موتنیه؟ مال موتن تصدیقه. انصراف مال موتن تصدیقه. قول لغوی مال موتن تصوره، مال معنای موضوع نه. چجور قول لغوی بیاد روی لفظ به تنهایی انصراف درست کنه؟ خب باید بره تو استعمال، بعد بگیم اینجا در مقام بیان بود، لم یقید و به شیعه، پس مطلق خواسته، بعد یک کسی بگه نه آقا من استشمام میکنم به کسرت وقول الغلبه لأکملیت الفرد لچه لچه، اینجا اعتمد علی تلک القرینه، انصراف داره مطلق نیست، اما این مال مقام استعماله، مال مقام جمله است.
شاید
سه
منظورشون
معنای لغوی جانم؟ سه بله، اما انصرافشو باید
انصراف حالا دلیلشون
من رو انصراف دارم بگیم
انصراف دلیلشون نگیم سه دلیلش ما توش
تعارض بعد یه دلیل انصراف نباشه. حالا شما زود قبولش نکن، من حالا یه چیزی گفتم، یه تعاملی روش بکن، حلاله. مطلب جدید بود ظاهرا، تکراری نبود. جانم
اینکه مثلا فلان استعمال اکثر پسیانه رستگی شد داشته باشه، اینکه من
رو اینم یه بخشیه، حالا یه تعاملی روش بکنید. من اینه که گفتم نمیخوام شما لازم به مقام فتوا نیست، ولی یه تحقیقی بکنید، حاشیه بنویسیدش، این نکته ایه به دردتون میخوره، بعدا مطمئن باشید به دردتون میخوره. خب این تمام. پس نکته اول چی شد؟ آقا المعند شروطم اینجا رو نمیگیره. چرا؟ چون هنا شرطون فل ایخا و المعند شروطم یا در شروط که در ضمن ایقاع صادق نیست بدتن و جزمن، یا لا اقل من الانصراف، دیگه بیشتر از این نیست، مؤید این معنا هم آنچه که صاحب قاموس فهمیده که اینطور بیان کرد برام.
بعدو نمیدونم فقط
جانم
مطلب بعدو بدیم که
حالا میگیم او شرط ابتدایی رو دارید میگید. باش الان
یعنی قاموس رو
نفهمید میگیم الان بذار بگیم، اشکال نداره. نکته آخری بود که میخواستم بگم، شیخ تو کل مکاسب جز اول خیارات نه تو کل مکاسب جز اول خیارات حرف قاموس رو رد کرد، بقیه جا همه جا تأیید کرد، همه جا شرط رو ضمنی کرد، مطلق شرط رو شعن از ابتدایی و ضمنی نپذیرفت، فقط اول خیارات بود که اشکال کرد، شرط ابتدایی رو قبول کرد. هم قبل خوندید از شیخ سر اصالت و لزوم که داشت المورد شروطم تحلیل میکرد، هم بعدا میخونید دوباره تو احکام شروط و شروط صحت شرط و قوانین حاکمه بر شروط تو شرط مبنی علیه و اینها، اونجا هم دوباره هیچ جا قبول نکرد، همش با قاموس رفته شد، فقط اول خیارات بود. خب آقا این یه بیان، حالا بریم بیان دوم که بیان اصلی شیخه. بسم الله الرحمن الرحیم. المؤمنون عند شروطه، یعنی چی؟ شروط تو این حکم شرعی چه نقشی داره؟ موضوع حکم، موضوع حکم تو قالب قضیه که قضیه شرعی بیاد، تو قالب قضیه تحلیلی بیاد، تو قالب قضیه شرطی بیاد، تو مقدم قرار میگیره. گفت سل عند الزوال ای اذا زالت الشمس فصل، گفت المستطیع یجب علیه الحج، یعنی اذا کان المکلف و مستطیعا، یعنی اذا کان المکلف و موجوده و کان مستطیعا، بعد شما بعدا میگید زمان موسمش هم اومد و چی و چی و چی، اون موقع وجب علیه الحج. وجوب همیشه به متعلق بس ایجاد میکنه، اما دائره وجوب موضوع و قیود داخله در موضوع رو نمیگه. حالا اینجا در ما نحن فیه ما اذا کان شرط موجودن، اون موقع وجب علی المکلف الوفاء به فاوفو به. خب اذا کان شرط موجودن، شرط یه امر تکوینی نیست مثل زوال باید محقق بشه، یه امر جعلی اعتباری تنزیلیه. حالا وقتی شد جعلی اعتباری تنزیلی، باید ببینیم شارع چه چیزی رو شرط میدونه چه چیزی رو شرط نمیدونه. اذا کان الشرط موجودن فوجب علی المکلف الوفاء به، اما ما هو الشرط، مکلف خودش بگه نه، شارع باید معلوم کنه شرط چیه با این بیان. پس الشرط الذی کان مفروغن عن که مشروعه که جائزه لو خلیه و طبعه معتبر عند شارعه، شارع از او انکار و نفی نداره. حالا اگر مکلف او رو شرط کرد، موقع واجب الالتزامه. پس خود دلیل مجوز مشروعیت شرط را نمیده، باید مجوز مشروعیت از بیرون بیاد، بعد این دلیله میگه اگر اونی که مشروع بود لو خلیه و طبعه رو تو آوردی، دیگه وجب علیک الالتزام فاوفو به.
نیست چون
الا ما حرم حلالا و الا ما خالفه کتاب الله. اینو بعد حلالا بذار تمامش بکنم، بذار بیان چه تا آقا چشم اینیم چه کارش با بکنی. خب حالا که اینطور شد پس یه بیان دیگه بکنیم. پس المؤمنون عند شروطهم در مقام بیان
موضوع خودش نیست،
در مقام بیان موضوع خودش نیست به قول آقا، در مقام بیان حکم شرط است، یعنی وفاء به شرط، نه در مقام بیان مشروعیت و عدم مشروعیت شرط. باید دلیل دیگه ای بیاد مشروعیت و عدم مشروعیت رو بیان کنه، خود این دلیل توان اثبات مشروعیت را نداره. اینو مسلم بگیریم، شیخ میگه خب اگر این رو مسلم گرفتیم حالا میگیم، میگیم آقا معنای این که هنا بخواد اشتراط خیار بشه چیه؟ خیار چی بود؟ ملک فسخ بود یا فسخ و امضا یا خود فسخ؟ اما بالاخره تو خیار فسخ خوابیده بود دیگه. مسلم میگیم مسلم، شما اثبات بکن میشه در جایی ایقاع داشته باشیم و فسخ شرعی هم داشته باشیم، یعنی اثبات بکن ماهیت ایقاع پیش شارع قبول فسخ میکنه، تا ما با المؤمن عند شروطه هم این شرطه رو برات واجب الوفا کنیم. خب حالا که به اینجا رسیدیم میگیم آقا ما ایقاعی که فسخ درش جاری بشه نداریم. برگردیم به نگاه اولیمون تو باب خیار، گفتیم آقا یادتون انحاء رد سمن خوندیم، گفتیم که شرط و نتیجهش غلطه. چرا غلطه؟ گفتیم به خاطر اینکه انفساخ یک اثر مسبب شرعیه، ممزات در جایی که سبب شرعیش بیاد موقع شارع قبولش میکنه. اما خب پس فسخ سبب شرعی لحدوث اثر شرعی، همونطور که عقد سبب شرعی لحدوث اثره، همونطور که ایقاع سبب شرعی لحدوث اثره. خب وقتی میریم تو ادله میبینیم شارع برای عقود آرز شدن سبب شرعی به نام فسخ رو قبول کرده، اینو قبول کرده ذاتن، هویت عقود اجازه ای کار میده. از کجا فهمیدی؟ میگه نه اینکه شارع گفت اقاله در عقود اشکال
نداره.
خب اقاله چیه؟ داره سبب فسخ رو درست میکنه. پس شارع گفته ماهیت عقد با ماهیت فسخ منافات نداره. خیار مجلس و خیار حیوان تأسیسی بود، جناب شارع جعلش کرد به دلالت التزامی لازمه جعل خیار مجلس و خیار حیوان اینه که شارع قبول کرده که فسخ بر عقد وارد بشود. خیار عیب، حالا مجلس و حیوان تو بی اومد، عیب رو شارع در جاهای دیگه هم آورد، در بی آورد در جای دیگه. وقتی دیدیم که خیار عیب آمد یعنی شارع قابلیت این که فسخ بشود عقد را قبول کرده، اما شارع مقدس بر ایقاع قابلیت فسخ نذاشته، جعل نکرده، راضی نشده به این. ما ندیدیم تو ادله جای شارع راضی بشه که ایقاع فسخ بشه. پس آقا فتحصل اشکال بالا چی گفت؟ اشکال اول، دلیل اول گفت اصلا ماهیت شرط تو ایقاع نمیاد. شیخ چی جواب داد؟ گفت تو عتق شرط اومد، پس ماهیت شرط میتونه در ایقاع جاری بشود. الان اونو مسلم گرفته، میگه آقا من قبول کردم ماهیت شرط منافاتی با ایقاع نداره، اما شرطتون اینجا چیه؟ شرط الخیاره. تو ضمن خیار، تو شکم خیار چی نوشتن؟ فسخ نوشتن. یا خیار خود فسخه یا خیار ملک فسخ و امضا هم فسخ داره. حالا که در خیار فسخ رو نوشتن، شما اثبات بکنی فسخ میتونه طارئ علی ایقاع بشه شرعا؟ شارع منافاتی بین ماهیت ایقاع و تارع شدن فسق ندیده تا ما بگیم نوکرشی مشروعه. حالا که مشروع شد المؤمن عند شروطه هم یاد میگه واجب الوفا. شارع به قرینه اقاله، به قرینه جریان سری خیارات در باب عقود، به دلالت التزامی اون ادله ما میفهمیم عقد منافاتی با فسخ
نداره.
اما هیچ دلیلی نداریم که به ما بگه ایقاع هم منافات نداره. هر چی داریم اینه که ایقاع دیگه فسخ ناشدنیه. خب حالا که اینجا رسید یک کسی امقات میکنه میگم خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ما این از شما قبول کردیم، اما طلاق ایقاعه یا عقده؟ میگیم ایقاعه. میگه طلاق رجعه چی بود؟ رجوع چیکار میکرد؟ رجوع اعدام اون عقد میکرد. البته رجوع فی زمن العده بود. رجوع اعدام عقد سابق میکرد. چیکار میکرد یعنی؟ یعنی مثل فسخ بود. اعدام سبب موقت میکرد. فسخ هم همین کار میکنه دیگه. پا این هم مثل فسخ. حالا ما قسم آیه راست میگید چون تو فقه نمیخواستن میگن فسخ نمیاد تو ایقاعات، اسمش فسخ نداشتنه، اما خب همون ماهیتش همونه. شما هم نوکر ماهیتی، نوکر کلمه ای که نیستی که. رجوعه اومد اعدام سبب قبلی کرد. لذا یادتون میاد در طلاقهای رجعی چون ما قبل سببش معدوم میشه نکاح زنده میشد، میشد رجوع شماره یک، رجوع شماره دو، و تو سومی محلل میخواست. پس ما اعدام اون انتطالق کردیم. خیلی خوب، میگه حالا که اعدام انتطالق، اینا ماهیت فسق. پس فسق در باب ایقاعات داریم، منافات نداره. شیخ جواب میده، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، اون رجوعه به دلیل خاص حکم شرعی تعبدیه، اختصرنا علی مورده، حتی تو سایر مصادیق طلاق هم جاری نیست، فقط تو طلاق رجعیه، فقط تو جای خودشه. حق اسراعش به بقیه انحاء طلاق نداریم، فکیف به حال جاهای دیگه. به عبارت اخرى رجوع در باب طلاق مثل لزومیه که در نکاح شارع جعل کرده. یادتونه جلسه پیش گفتیم، گفتیم نکاح که لازمه، لازمیه که هیچ وقت این لزوم ازش گرفته نمیشه. لزومش حتی مثل لزوم بیعه نیست، مال طبع اولیش نیست که طبع ثانویش جواز بپذیره. لزوم به حکم شرعی تعبدی طبع اولی و ثانویشه در هم مینورده، مال شناسنامه نکاحه. یا در عقود جائزه‌ای که شارع حکم به جوازش کرد مثل هبه، همو اول تعریف بیع هم همینا گفتیم، گفتیم آقا این هبه جائزه به حکم شرعی تعبدی، این جواز ازش منسلخ. حالا که اینطور شد اینجا هم همون حرف میزنیم، میگیم این رجوعه فسخ نیست، ماهیت فسخ نداره، این یک حکم شرعی تعبدی فی مورده شارع جعل کرده، اختصرنا علی مورده، توسعش هم نمیدیم. فتحصله. حالا که انقلتم جواب داریم برگیم سراغ اصل قصه. در ایقاعات چون قابلیت الفسخ محرز نیست، پس شرط الخیار هم جاری نیست، چون شرط باید اول ذاتن مشروع بشود، مجاز بشود، تا بعد از ممنون در شروط امور رو بگیره. بخونیم عبارت رو.
این تعبودی بودن چون در داریم خود حیوان مجلس تعبودی،
حیوان مجلس تعبودی، کلمه تعبود یکی نگیم مشترک لفظی، اشتراک معنویه، معین مصداقش استفاده کرد، شما دلیه مصداقیش استفاده میکنید. این تعبد که داره میگه خب معاملات هم تعبدیه، خود همین حرفایی که داره میگه تعبدیه. منظورمون از تعبد در اینجا یعنی حکم خلاف اصل توقیفی، اختصار نا علی مورده.
نه یا حیوان حکم توقیفی خلاف اصل،
نه خلاف اصل نیست،
اصل لزومه نیست،
طبع اولیه به این لزومه. اما طبع ثانیه شاره که خیار حیوان و شاره جعلن بمیگه با خیار حیوان لزومش خراب.
شیخ
فقط
خودشون
برداشت
میکنه اینجوری دیگه از همینه،
ولی
کسی میتونه
مناقشه کنه و یه ضروری برداشت کردی. این بیان بهتره، بیان آقای رفاهیه. بله شیخ جنبندیشون از ادله اینه، استظهار شیخ از ادله اینه، اما استظهار شیخ یه پشبند داره. پشبندش اینه که هم تو کبراش این که باید شرط اولا مشروع بشه تا بتونه بیاد تو دلیل یا دلیل اثبات موضوع خودشو نمیکنه، همه با تفسیرش موافقن، و این که ایقاعات هم فسخ برشون نمیاد مشهور یا مشهور عدم الخلاف باشه موافقه. یعنی فقط من اینطور نفهمیدم، درسته من دارم جمع بین ادله میکنم، اما فقط من اینطور نفهمیدم، بقیه هم همینطور فهمیدن. القاء خصوصیت از دلیل خیار فهم همه است، یعنی اثبات ماهی، اثبات جواز طارع شدن ماهیت فسخ بر ماهیت معامله را، اما القاء خصوصیت از رجوع در باب طلاق به دلیل تعبدی که ازش طارع شدن ماهیت فسخ رو بر ایقاع بفهمیم و هیچ کی نفهمیده. لذا حتی تو خود کتاب طلاق فقط تو طلاق رجعیه رجوع میاد، به مجرد شکم دیگه فقها هم میگن امکان رجوع وجود نداره. اینا نشون میده که اونو اقتصرنا علی مورد آی رفایی. بگو آقا یعنی توقیفی خلاف اصل تعبدیه. مثل چی؟ مثال زدم، مثل نکاح. ببینید ما یه قاعده، یعنی سه پله داریم درست میکنیم براتون. یه پله تبع اولی و ثانوی و ثالثی و اول و آخر، این اصلا جزئی نیست، لزوم اینجا دلیل تعبدی توقیفی اختصر ما علا مورده. مثال بزن آقا، نگاه جواز هم میتونه اینطور جلب بشه. مثال بزن آقا، هبل. تمام شد؟ خب حالا پله دوم، پله دوم تبع اولیش لزومه، تبع اولیش لزومه، اما طبع ثانویش اشکال نداره، میتونه جایز بشه. مثال بزن آقا، بیه. یه چیزی نه کلن جایزه، نه با دلیلش هم حکم تعبدی توقیفی به این شکل نفهمیدیم. مثال بزن آقا، مضاربه. اینو باید هم دیگه جدا بشن. حالا شیخ میگه آقا اینجا این رجوعه در طلاق رجعی از کدوم یکی از دستهایی که من گفتم؟ مثل اولی اولی هست، اما ادله خیار مجلس و خیار حیوان و خیار عیب و آقا خیارا رو بل کن. آقای رفاعی با خیار ادله خیار میگیم آقا اقاله. تو اول بیا دائره ادله‌ای که شارع اینجا جعل کرده رو ببین، مجموع اینا چی به استشمام میرسه برا ما. ما میفهمیم. من این تعبیر میگم، گفتم دلالت التزامی اینا اینه، دلالت مطابقی دلیل اینه که خیار جعل شده. اما وقتی اینجا خیار مجلس جعل شد، خیار حیوان جعل شد، خیار عیب جعل شد، تبعض صفقه اومد، تدلیس اومد، جاهای مختلف، بریدن تو خیارهایی که معمولا عقلا هم میفهمتشون، اقاله هم اومد، میفهم اه مثل این که برای شاره این مسلم بوده که میشه فسخ رو ماهیت عقد، اما تو ایقاع نداریم دلائل اینطوری. بخونیم آقا جانم
شرط
خودم
در
انوان
شروطم در
مقام
بیان موضوعش نیست.
خب الان شرط خیار، شرط خیار لا یحرس که در باب ایقاع مشروعه، چون تو شیکم شرط خیار فسخ نوشتن
الا ما خالفه کتاب الله
و ها. اونو بذار اونو الان توضیح نمیدن، اون انشاءالله وقتی روایتشو کامل گفتیم باید بحث کنیم در موردش، چون رو خود اون الاه گیر هست. او الاه دو تیکه داره، الا شرطن احل حرامن او حرم حلالن. ما اول باید احل حرامن حرم حلالن خودشو معنا کنیم تا جمله مجمل نشه، بعد که مجمل نشد استثناءشو باید معنا کنیم، بعد اونا کل تصدیق رو معنا کنیم. اما یه المؤمنون عند شروطهم بدون او الاه توی سری روایات اومده، چون او الاه گیره، رو گلگیر موتور بنده خدا بنا به تفسیر بعضیا میفته از رو گلگیر بنده خدا، چون اون مجمل میشه نمیتونن معناش کنه،
ترک میشه روی جایی
که جانم نه این وقتره دارم میگم او پایین بنده
خدا
روگم رو گلگیر این داره میفته دیگه، یعنی افتاد در حال مجاز اول مشارفه امتحانه. خب بخونیم آقا. لذا الان اصلا نه اینکه شما رو اسکات کردم و اشکال وارده، اما به شرط این که اول اونو معنا کنیم، ببینیم چجور داریم معناش میکنیم، بعد استثناشو معنا کنیم. دو تا حرفا، اول خود احل حرامن یعنی چی، حرم حلالن یعنی چی، بعد استثناش یعنی چی. این استثناش ارشادیه، استثناش تعبدیه. یعنی اگه کسی از بیرون فهمید آقا این شرطیه که محلل یا حرامی داره میشه، خودش دیگه میفهمه که این شرط المؤمنون لیس عند شروط هم دیگه، اینجا دیگه نیازی به حکم شارع، نیازی به بیان شارع یا نه، کل قاعده توقیفیه تعبدیه. اینا رو باید اول ما معنا کنیم، بعد برگردیم اینو بررسی کنیم که فرمودید.
ما دنبال این بودیم که ماهیت ایقاع منافاتی نداشته باشه با ماهیت فسخ، یعنی اصلاح بخواد توقیفی هم باشه، این عدم منافات ماهیت ثابت میشه.
نه، اگر توقیفی بشه، توقیف اهم از اینه که ناظر به موضوع باشه یا ناظر به حکم. اگر ناظر به حکم باشه، جواز تارع شدن ماهیت فسخ بل ایقاع نمیده. شارع میگه انا معتبرم ها، اعتبر تو این موضوع لاجل یه مسئله این را، اما اون ماهیت رو خلیات هم این چنین ارتباط کرده
یه تارع یه توقیف اونجوری
هم دارید اقامه میکنید سید برهانی ها نیست، نمیگیم یه ماهیت تکوینیه، اگه یه بار هم تونست فلان عرض رو بپذیره پس تا آخر عمرش قابلیت پذیرش یه عرض داره، یه حد حقیقیه. اینجا اعتبار منه، من اعتبار کرد، اعتبرنا ماهیت الایقاع را و اعتبرنا عدم تروول فسخ علل ایقاع ذاتن، شما بیخص کن. بعد خودم گشتم دم یه جایی مثل این که یه گیر سپیچی داره میشه، گفتم تو اون موردش کنم، اینطوری نگاش کنیم.
بالاخره پس
نه، بالاخره میگه نداره، بالاخره یعنی تکوین، بالاخره یعنی شما میگید همین که یک بار عارض شد حکم الامثال و فیما یجوز و فیما لا یجوز واحدون، اگر ماهیتش منافی با یه هیچ وقت نمیپذیره، اگر این میشه تکوین، این میشه امر حقیقی. گو اگه زوجیت اومد رو اربعه یه بار اومد همیشه میاد
اعتباریه، پس یه بحث ماهوی
نه، تو خود اعتبار چرا؟ ببین دوباره تو خود اعتبار اصل اولی ماهیت رو میسازه، ماهیت جعلی تنظیری. من حواسم هست به فلسفه، خودم استاد فلسفه میفهمم، اما کسی اینجا خلط حقیقت اعتبار نمیخواد بکنه، بعضی طوری گفتن نه ما اینجا ماهیت ما اعتباریت جعلی تنظیریه، اما اعتبار یک من که تو قضایای تقنینی قضیه حقیقیتون رو میده، همیشه شبه حقیقیتون رو میده. اعتبار اول من ماهیت سازه، اعتبار دومم رو ببینیم چجوری میگیم، لسان مهمه. اگه اعتبار دوم من اومد رو حکم اولی یه اثر داره، اومد رو موضوع اولی یه اثر داره، اونجایی که میاد رو حکم یه بار کل حکم رو تخصیص میزنه یه اثر داره، یه بار میگه فلان قضیه تلفی واقعت یه مورده نبینش دیگه، همینه بگو برو. اگه بیان اینطوری بود او طبع رو خراب نمی کنه، ماهیت رو خراب نمی کنه،
طبع رو خراب نمی کنه،
نه ماهیت جلی تنظیری، ماهیت یعنی همین چیزی که اینجا داریم بهش میگیم،
نه اون ماهیت که در اعتباری ها شما مصرف کنید همون طبعه، چیزی بیشتر از طبع خیلی سیم
باشه، اشکال نداره.
خب اون
طبع و ماهیت دوتاش یه معنا داره تو فلسفه، دوتاش یه معنا داره تو فلسفه، ماهیت حد الوجود تکوینی هم از ثابت هم از تغییر ناپذیر هم هست. تو اعتبار هم مالا وجود لا ماهیت لا هرچی داره میگه مفهوم و اعتبار و جعل و تنزیله، این هم برهان فلسفیش. اما اینجایی که تو فضا اعتباریم، یعنی با نگاه خدا رحمت کنه علامه طباطبایی توی اصول فلسفه، گویا کسی با نگاه حقیقی به اینجا نگاه کنه میگه همش دروغه، همش کشکه، راست میگه، با او خطکش اینجا کشکه، اما خودش یه خطکشی داره، با خطکش خودش میشه اندازه گیریش کرد. شیخ الان داره میگه اینجا الان من سه تا موضوع درست کردم، میگه گفتم یه ماهیتیه، شارع ماهیتش جعل کرد بستش که تکون نخوره، مثل رکاح ماهیتش جعل کرد، گفت طبع اولیش راحت باش، حالا البته چیزا دیگه میشه بود اینجا. ماهیتی جعل کرد، گفتم اولیش نه سخته، البته میشه راحت باشی کنارش گذاشت، اولی مثل عقود جازیه به زاد، دومی که الان گفتم مثل بی، حالا یه ماهیتی جعل میکنه به نام طلاق ایقاعه، ایقاع به مجرد ایجاب اثر رفت، بود میگفتید گوانت رفت تمام شد. پس این رجعیه رجوع چی شد که شما تو روایت فرمودی؟ گفت مثل قضیتون توی واقعته، اون نمیاد حکم کلی به ما بده. بخونیم عبارت رو. فل اولا الاستدلال علی، استدلال بر نفی خیار شرط در باب ایقاعاتی که ما گفتیم عدم الخلاف، حالا استدلال میاریم. ظاهرا اولویت دیگه تعیینی هم هست، چون بالا شیخ استدلال رو رد کرد، یه استدلال میخواد قبول کنه. مضافا الی امکان منع صدق شرط. او من نوشتم جایی هم او نداره، واو داره. من صدق شرط و انصرافهی، اگه واو باشه این واو مثل بیان منعه، منع صدق. چرا منع صدق؟ چون انصراف هست. اگه اینطور معناش کنیم یه جوره، اگه او باشه که تو عبارت خود من چاپی من او داره، اگه او باشه یعنی دو تا حرفه، یکی اون تفسیری که مدون گفت جزمن ممنوع صدق است. حالا یعنی تبادرمون اینه، شرط اصلا توی خواهد نمیاد مثلا لفظا، یا نه اگر اینم نگیم اقل و اقل کفش کمش انصراف شرط، شرط از شرط در ایقا انصراف داره.
المومنون در شروع دهیم شرط دارش انصراف داره
از شرط در ایقا. چجور؟ خصوصا معید بیار، خصوصا بعد منع صدق نیورده، بعد منع صدق و انصراف هم ورده، خصوصا الان ما تقدم عن القاموس، مثلا بیان قاموس که من تقریرش کردم، گفت فی ضمن بیع و نحوه بیع. نحوه بیع نه یعنی همه معاملات، نحوه بیع یعنی عقود، نه افراد نه تفرید. تفریدش این بود بگیم یعنی عقود لازمه مثل بیع
یا معامله،
یا بالا بریم بگیم مطلق معامله، میگه وسطه بگیر آقا، وسطه بگیر یعنی عقد. نحوه بیع یعنی هر عقدی، اما ایقاع رو نمیگیره. دوستان این بنابر اینه که عقد و ایقاع عنوان مستنبت فقهی نباشن، عقد و ایقاع به معنای لغویشون دارن تو فقه به کار میرن که بتونن محط نظر قاموس باشن. انا لنا به اثبات ذلک به عدم مشروع. حالا دلیل اصلی مضافره تمام، اینم یه دلیل گرفتیم. حالا دلیل دوم دوستان یه چی دیگه هم بگم، این مضافنه اگه درست بیاد دلیل بالا ما خراب میشه. بالا ما رد کردیم دلیل بالا رو، چجوری؟ گفتیم شرط در عتق اومد، خب این پایینی میگه عتق ایقاع شرط انصراف داره از ایقاعات. این رو شاخه ای که نشستیم همونه میبره. بالا میخواستیم شرط تو عتق بیاره، خب عتق ایقاعه، پایین داریم میگیم شرط در ایقاع. پس چجوری تمسک کردن فقها به المؤمنون عند شروطهم برای جواز شرط در باب عتق؟ خب شما دارید میگید که انصراف داره. لذا گفتم این اگه هر کارش کنیم یه نکاتی توشه.
برید القا احتمال میکنم که امکان داره، تو امکان داره بهتره،
یه دلیل نیست. اگه امکانشو بگیرید که با بالا جمعش کنید دلیل
بوده،
از دلیل بودن میفته. اگر بخوایم با بالا جمعش کنیم تصحیحش کنیم یعنی دلیل نیست.
خب همین الان شیخ ببین شیخ ایشاق به این بحث قاموس به عنوان دلیل
نه قاموس بکن دلیلش، او خصوصا مؤیده. اون کوچه پس کوچه تو کوچه پس کوچه است. شما اصفهان بودید دیدید اصفهان یه کوچه داره دوباره یه کوچه دیگه توش باره یه کوچه، او آخریه، او خصوصا اون کوچه آخریه بنبسته ولش
الانه.
اصلش رو ببینیم چه کار می‌خوایم بکنیم، اون قصه بالاییه به نظر. اما این به عدم خوبه. ببینید من تقریر کردم با کلام بالا جمعش کردم تو توضیحم، گفتم بالا شیخ گفت که آقا مستدل جواب اول گفت المؤمن عند شروطهم قائم به طرفین تو ایقاع نمیاد، جناب شیخ جواب داد و فیه نه خیر المؤمن عند شروطهم تو ایقاع میاد. حالا این به عدم مشروعیت میگه نه من مشکلم با المؤمن عند شروطهم نیست، این چه شرطیه الان؟ این شرط الخیار این فصل توشه، این نمیتونه بیاد. بالا چی اومد؟ شرط خدمت اومد، شرط رد مال اومد، او هیچ مشکلی نداره. مضافن داره میگه المؤمنون عند شروطهم نمیاد. خب بابا بالا گفتید میاد، اما به عدم خیلی عالیه، با همه حرفای بالا هم جمع میشه به عدم مشروعیت فسخ فی الایقاعات. فسخ شرط الخیار مشکل داره، نه مطلق شرط. المؤمن در شروطه مشکلی با ایقاعات نداره، شرط الخیار من گیر بنده خدا. به عدم مشروعیت الفسخ فی الایقاعات، سقرویان فسخ نمیتونه تو ایقاعات مشروع باشد حتی تقبل و این ایقاعات لشترات تسلط علی الفسخ فی الایقاعات، که بعد شرط الخیار کنیم شرط تسلط بر فسخ بیاریم. خب انقلت نه آقا، ما فسخ داریم در ایقاعات، مثل رجوع در باب طلاق، رجوع در زمان عده در باب طلاق رجعی. شیخ جواب میده ور رجوع فی العده لیس فسخ للطلاق، او اسمش فسخ نیست. میگه نه، کل فقها کلمش نگفتن، اما ماهیتش ماهیت فسخ. میگه نه، ماهیتش هم فسخ نیست. پس چیه؟ بله، هو حکم شرعیون فی بعض اقسام طلاق. فی بعض یعنی چی؟ یعنی توقیفیون تعبدیون علا خلاف الاصل اقتصر نا علا مورده. بذار گفت فی بعض اقسام اقتصر نا علا مورده. حتی اینقدر ادارش زیقه که لا یقبل این حکم از ثبوت فی غیر مورده، حتی تو غیر مثال دیگه طلاق هم نمیاد، هر جا هم شک کنید رجوع میره. کتاب طلاق اینطوری بود،
این هم که به بالا نمیسازه که
جانم
بالا هم فقه ها اومدن با تمثل به دلیل المؤمنون برای این خواه شرط رو درست کردن.
خب
شیخ داری میگه اصلا این شرط شرط مشروعی نیست که میخواید با المؤمنون
درست این فسخه. بالا مطلقش رو گفتیم، الان دعوامون رو فسخه، اینو به عنوان نقض کلام شیخ در فسخ میارن، نقض رد کردیم. این فسخ خصوصیت فسخ دوباره. بل ولا یقبل سقوط فی مرده. حالا او برشم بگیم اگر این فسخی بود امضا فسخه میتونه اعمال بشه میتونه اعمال نشه، میتونه اسقاط بشه نه اعمال بشه و نشه، اسقاط بشه. این نمیشه اسقاطش کرد، یعنی کسی نمیتونه بگه حق رجوع امو اسقاط کردم، اهمی الان طلاق با امه نمیتونه اینو بگه. بل ولا یقبل این حق این رجوعه از سقوط فی مورد، دیگه حقا نیست، حکم تعبدی. و مرجع هازا الا ان مشروعیت الفسخ، به عبارت دیگه مرجع هازا بیان دیگه کنیم از استدلال، ان مشروعیت الفسخ لابد لها من دلیل، مشروعیت فسخ دلیل میخواد. و قد وجد و صلی علی محمد و آل محمد.
الله
التماس دعا.
بذارت
خسارت هم ریزه میزد؟
نه.